رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد سیاست کنترل جمعیت را اشتباهی بزرگ خواند. با پایان یافتن بن‌بست سیاسی در عراق، نوری المالکی در سمت نخست وزیری ابقا شد. و وزیر امور خارجه آمریکا احتمال شرکت ترکیه و برزیل در مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روز پنجشنبه‌تون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با مجله اقتصادی هفته. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه کنید. محمود احمدی نژاد که در قزوین است امروز پنجشنبه در این شهر گفت اجرای سیاست کنترل جمعیت یکی از اشتباهات بزرگ بوده است. او کنترل جمعیت را مشکل غربی ها خواند. محمود احمدی نژاد پیش از این هم بارها از سیاست کنترل جمعیت دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او در اجرای سیاست افزایش زاد و ولد، طرح پرداخت 1,000,000 تومان به هر نوزاد متولد در سال 1389 را به عنوان ترغیبی برای بچه دار شدن خانواده ها تصویب کرد. با پایان گرفتن بن‌بست سیاسی در عراق و قبول ائتلاف العراقی برای شرکت در کابینه این کشور، نوری المالکی برای یک دوره 4 ساله در سمت نخست وزیری ابقا شد. محمود عثمان از اعضای مجلس قانونگذاری عراق، یکی از شرکت کنندگان در مذاکرات 7 ساعته گروه های سیاسی که تا نخستین ساعت روز پنجشنبه ادامه یافت، میگوید تمام گروه های عراقی در دولت جدید شرکت خواهند داشت. کاخ سفید با استقبال از این تصمیم گروه های سیاسی در عراق، تشکیل دولت فراگیر در آن کشور را یک قدم عمده به پیش توصیف کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا احتمال شرکت ترکیه و برزیل در نشست آتیه کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در گفتگوهای هسته‌ای را رد کرد. خانم کلینتون که در حاشیه نشست مطبوعاتی مشترک روز چهارشنبه خود با احمد ابوالغیظ وزیر امور خارجه مصر در واشنگتن سخن میگفت، افزود کاترین اشتون از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 مشخص کننده زمان و مکان مذاکرات با طرف ایرانی است. نخست باید این مذاکرات صورت گیرد. مذاکرات قطعا بین کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران خواهد بود. پایان نقل قول. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران را که از سال 1358 تحت عنوان وضعیت اضطراری ملی به تصویب رسیده بود، برای یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در پیام خود به کنگره آمریکا علت تمدید این تحریم‌ها را عدم بازگشت روابط ایالات متحده و ایران به حالت عادی اعلام کرده است. و در پایان آنکه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، میگوید احکام قطعی برخی از فعالان مدنی و مطبوعاتی صادر شده و این احکام قطعا اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان تهران گفت احکام امادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، حسن اسدی زیدآبادی و عباس میرزا ابوطالبی قطعی شده و احکام حبس حداقل محکومیت برای ایشان است. خب اما حالا نوبت میرسه به برنامه مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی. در مجله این هفته نگاهی داریم به تصمیم آمریکا برای چاپ اسکناس در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی. پس از آن نگاهی میاندازیم به سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی، افزایش شدید واردات در نیمه اول سال جاری خورشیدی. پس به تأثیر تحریم ها بر روی اقتصاد ایران میپردازیم در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی در تهران. ایالات متحده آمریکا، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان، با دشواری‌های اقتصادی گسترده‌ای روبروست. این دشواری از یک سو ناشی از موقعیت کلی اقتصاد این کشور در چند دهه گذشته است و از سوی دیگر تحت تأثیر پیامدهای ورشکستگی بانک‌ها و بحران مالی ناشی از آن. دولت باراک اوباما که بلافاصله پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری با بحران بانک‌ها روبرو شد، صدها میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا جلوی فروپاشی نظام مالی را بگیرد. اکنون بار دیگر دولت آمریکا در نظر دارد با تزریق پول به بازار به رونق اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی آمریکا قرار است 600 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا را بخرد. این عملاً به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است. برای بررسی این تصمیم و تأثیر اقتصادی این تصمیم با صحبت پروین علیزاده استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن و کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در بوستون نشسته ایم. آقای دادخواه، دلیل اینکه آمریکا دست به این کار میزنه چی است؟
آمریکا رشد اقتصادی اونطوری که باید و شاید نبوده. یعنی اگر ما سه ماهه امسال رو در نظر بگیریم، به ترتیب 3.7%، 1.7%، 2% افزایش تولید ناخالص داخلی بوده و بیکاری همچنان در 9.6% باقی مونده. از اون طرف مسئله این است که قیمت‌ها افزایش اونچنانی پیدا نکرده و یک خطری هستش که ممکنه که دیفلیشن انجام بشه. یعنی اگر که ما به افزایش هزینه‌ها نگاه کنیم، در 12 ماهه ختم به سپتامبر کلاً 1.1% قیمت‌ها افزایش پیدا کرده که تازه اگر انرژی و غذا هم از توش بریم بکشیم کمتر از 1% بوده. این احساس خطری ایجاد کرده که دوباره ممکنه مسئله ایجاد بشه. این است که فدرال ریزرو در این جلسه‌ای که داشتن در جکیل آیلند جورجیا، اینجا تصمیم گرفتن که مقدار زیادی پول بریزن توی بازار. این کار جدید و عجیبی نیست. به طور معمول فدرال ریزرو اوراق قرضه کوتاه مدت دولت آمریکا رو میخره.
یعنی در واقع دولت خودش پول چاپ میکنه، خودش میخره.
ولی حالا کاری که میخوان بکنن این است که اوراق قرضه بلند مدت دولت آمریکا رو به مقدار زیاد بخرن. یعنی در عرض یک سال آینده چیز در حدود 600 میلیارد دلار. این البته برای این است که حجم پول رو افزایش بدن، چون حجم پول هم در اقتصاد آمریکا رشدش بسیار ناچیز بوده.
یعنی در واقع با تزریق نقدینگی به بازار رو رونق بدن و به حرکت بیارن. خانم علیزاده، اروپایی‌ها با این کار آمریکا مخالفن، چرا؟
در هم تایید حرفای آقای دکتر دادخواه، دوستان آمریکا در ضمن همین جوری که شما گفتن، نه تنها قصد دادن رونق اقتصادی است، بلکه کم کردن نرخ بهره بانک ها، پایین آوردن نرخ بهره و پایین آوردن نرخ بهره برای زیاد کردن سرمایه گذاری، ولی بالاتر از همه پایین آوردن نرخ ارزش دلار در رابطه با ارزهای دیگه است. امریکا دارای موازنه پرداخت های بسیار نابرابری هست با بقیه جهان و به خصوص با آسیا، و یکی از برنامه های اینه که چطوری بتونن موازنه پرداخت های کشوری مثل امریکا رو با بقیه کشورهای در حال بالندگی تغییر بدن، و این با کمتر کردن نرخ بهره معنیش اینه که ارزش دلار به نسبت بقیه ارزها میاد پایین، برای اینکه پول وقتی که به سمت امریکا نخواهد رفت، برعکس پول از امریکا به جاهای دیگه خواهد رفت. حالا مشکلی که ایجاد میکنه اینه که اگه نرخ بهره امریکا بیاد پایین، برای اون کشورهایی که دارن با امریکا تجارت میکنن، معنیش اینه که نرخ بهره اونا بالا میاد، یعنی اونا صادراتشون به امریکا کمتر خواهد شد. و یکی از چیزایی که خیلی از اقتصاددونای خود امریکا پیش بینی کردن این هستش که این چین نیست که این رابطه از دست میده، بلکه کشورهای دیگه در حال رشد هستن که ممکنه که به نسبت امریکا احساس بکنن که نرخ ارزشون بسیار بالاست و بازار امریکا را از دست بدن. و یک پیشبینی که جو استگلیتس که یک پروفسور امریکایی هست در دانشگاه کلمبیا دو سه شب پیش صحبت میکرد و خب به نظر خیلی حرفش درست میاد، اینه که این کاری که امریکا میکنه که میخواد وضعیت رقابتی خودش رو بهبود بده، این میتونه منجر بشه به اینکه کشورهای دیگه، حالا چه آسیایی و حتی اروپایی، دست بزنن به ایجاد سیاست‌های حمایتی، یعنی مانع بشن که دیگه امریکا یا هر کشور دیگه بتونه به سادگی سرمایه خودشو به اونجاها بکشونه، و این میتونه بود جهانی شدن سرمایه رو میتونه تا حدی معکوس بکنه،
در واقع اقتصاد آزاد رو محدود کنه.
دقیقاً.
آقای دادخواه، آمریکا نه تنها با تراز بازرگانی منفی روبرو است، بلکه کسر بودجه زیادی هم داره. آیا این 600 میلیارد دلار اگه اون پیشبینی هایی که ورندگان این طرح میکنن هم تحقق پیدا کنه میتونه کمکی باشه به اقتصاد آمریکا؟
خیلی تردید هست. حتی آقای وارش که یکی از زعمای فدرال رزرو و خیلی هم با آقای برنانکی در یک جهت حرکت میکنن، ایشون به این ماجرا اعتراض کرده و تردید داره در این ماجرا. علتش هم اینه که اولا همونطور که فرمودید کسر تراز پرداختهای آمریکا تا روزی که آمریکا کسر بودجه به این عظمت داره، یعنی الان در حدود 1500 میلیارد دلاره، با دستکاری کردن ارز آمریکا به هیچ وجه قابل جبران نیست. این کسر بودجه تابش همون کسر تراز پرداختهای خارجی آمریکاست. یک مسئله دیگه هم بایستی در نظر بگیریم، در تایید فرمایشات خانم دکتر علیزاده عرض بکنم که دلار آمریکا به نقش دوگانه داره، یعنی از یک طرف یک پول ملیه و اگر آمریکا بخواد یه همچین کاری رو بکنه بسیار خوب، به عنوان پول ملیش میتونه بالا پایینش بکنه، ولی دلار همچنان عمده ترین پول بین المللیه، یعنی الان نزدیک 60% ذخایر ارزی دنیا به دلاره. با این کار آمریکا که بخواد از طریق پایین آوردن قیمت دلار مسائل خودش حل بکنه، این جهانی شدن و این نظم جهانی رو به خطر میاندازه.
خب احتمالاً به همین دلیل هم است که کشورهای اروپایی و چین و برزیل و غیره با این سیاست آمریکا مخالف هستند. خانم علیزاده، اروپایی ها چه کار میتونن در مقابل این گام آمریکا انجام بدن و آیا خطر همون چیزی که مطرح میشه به اصطلاح جنگ ارزی وجود داره؟
اینجوری که به نظر میاد امریکا بیشتر کشورهایی که مورد توجهش هستند، همون کشوری که شما بهشون میگین در حال بالندی، همون کشورهایی در حال توسعه هستند، نه اروپا. نه به این علت که خب اروپا اهمیتی نداره، بلکه برای اینکه صادرات از نقطه نظر موازنه پرداختهای خارجی کشورهای در حال بالندگی هستند که دارن صادرات بسیار زیادی رو به امریکا میفروشن. الان رابطه خود چین و امریکا رو که ببینیم، خب ببینیم چه مقدار زیادی امریکا به چین مقروضه. بیشتر به نظر میاد که هدف امریکا بیشتر کشورهای در حال بالندگی باشن تا اروپا. ولی اینکه خب البته اگه اتفاقی بیفته که مثلا نظم جهانی به هم بخوره، خب حتما اروپا ممکنه روش دیگه رو در پیش بگیره.
در هر حال بسیاری از تحلیلگران مطرح میکنن که هدف عمده ظاهرا چین هست، چون آمریکا سالاست که با چین بر سر ارزش پول این کشور بحث میکنه و چین هنوز حاضر نیست که ارزش پولش رو بالا ببره. آیا این هدف در این گام نهفته است آقای دادخواه؟
در مورد اینکه آمریکا این کارو میخواد، این در مذاکره با چین بایستی مسئله حل بشه. به چین بایستی واقعا اقتصادش رو بیاره مدرن بکنه و به اون ترتیب بکنه که در خور یک اقتصادی است که اقتصاد دوم دنیاست. ولی چه چین این کار انجام بده چه آمریکا اینو بیاره پایین، تا روزی که آمریکا 1500 میلیارد دلار کسر بودجه داره این مسئله حل نمیشه. و اگر هم این کار انجام بشه، فرض بفرمایید با چین مسئله رو حل کنن، همین کسری منتقل میشه به ژاپن، منتقل میشه به همین کشورهای در حال بالندگی. یعنی تا روزی که آمریکا داره بیش از حدی که تولید میکنه مصرف میکنه، یک کسی باید این خرج بده و فعلا چین میده به این ترتیب که غذاهای آمریکا رو میخره. خب اگر چین نخره یکی دیگه باید بخره. این مسئله با قضیه نرخ ارز حل بشه نیست. مسئله اینه که آمریکا باید رشدش رو درست بکنه و سیاستهایی بگیره که رشد اقتصادی درست بشه و در مقابل همون کاری که انگلستان و دیگران گفتن کسر بودجه رو محدود بکنه، مخارجش رو کم بکنه و حتی مالیات ها رو کم بکنه. در این مورد ممکنه به نظر بیاد که من دارم دوگانه حرف میزنم، ولی این سیاستی است که آقای جان اف کندی سالها پیش پیشنهاد کرد. برای پایین آوردن کسر بودجه بهترین کار پایین آوردن مالیات هاست که رشد اقتصادی را بیفته و مسائل حل بشه. اگر این مسائل حل بکنه آمریکا، اون وقت میتونه راجع به این کسر تراز پرداختاش صحبت کنه. با این مسئله که حالا با یقه چین بگیریم، اگر خاطرتون باشه در سالهای 1980-90 دعوا با ژاپن سر همین ماجرا بود. تا روزی که کسر بودجه است، کسر تراز پرداخت هم خواهد بود.
خب این قطعا موضوع اصلی نشست سران کشورهای گروه 20 در روزهای آینده خواهد بود که در کره جنوبی برگزار میشه. با سپاس از شما خانم علیزاده و با سپاس از شما آقای دادخواه.
موفق باشید.
مرسی. این مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420 603 874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در هفت ماه اول سال جاری خورشیدی منتشر شد که بر پایه این آمار در هفت ماه اول سال نزدیک به 27 میلیون تن کالا به ارزش 34.5 میلیارد دلار وارد کشور شده است. حجم کل تجارت خارجی در این هفت ماه با 10 میلیارد افزایش در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش به 52 میلیارد دلار رسید. این آمارها نشان می‌دهد که رشد افزایش کالاهای وارداتی بر مبنای قیمت بیش از 23% بوده، در حالی که بر مبنای افزایش حجم کمتر از 1% رشد داشته است. برخی کارشناسان این تفاوت را دلیلی بر گران‌تر شدن بهای کالاهای وارداتی برای ایران می‌دانند، چون ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مجبور به تهیه کالا از کانال‌های دست چندم و پرداخت هزینه بیشتری است. فریدون خواهند تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس این آمارها را دلیل ادامه سیاست درهای باز دولت جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که ایران کماکان سیاست درهای باز رو دنبال می‌کنه و می‌بینیم که طی هفت ماه اول سال در مجموع 34 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا وارد کشور شده، تقریبا معادل 5 میلیارد دلار در ماه، و اگر این وضع به صورت فعلی ادامه پیدا بکنه تا آخر سال جاری خورشیدی رقم واردات حتی در حدی بالاتر از واردات سال گذشته که حدود 55 میلیارد دلار بود قرار میگیره. عامل عمده این وضعیت این هست که دولت محمود احمدی نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قصد داره از راه باز نگه داشتن دروازه های کشور و ورود انبوه کالا در واقع جلوی تورم باز هم بیشتر رو در کشور بگیره، چون که احتمال اینکه دولت از طریق افزایش واردات بتواند تا اندازه‌ای، البته تا اندازه‌ای، تورم رو مهار کنه هست.
ولی آقای خاوند، در چند سال گذشتم تقریبا سیاست دولت، به خصوص دولت آقای احمد نژاد، همین بوده که واردات رو اجازه بده بیاد تا تورم بیاد پایین. اما به رغم این سیاست و برغم این انتظار، ما میبینیم که مرتب باهای کالاهای مورد نیاز مردم بالا میره و هم اخیراً، یعنی دو سه روز پیش، نرخ خاربار و حبوبات و غیره که منتشر شد نشون میده که 10% در این چند ماه اخیر رشد داشتن. خب این سیاست عملاً ناموفق بوده، حالا چه تضمینی هست که در آینده موفق باشه؟
ببینین، نمیشه گفت که به طور مطلق سیاست وارداتی در مهار تورم یا در جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر تورم ناموفق بوده، چون که استدلال محافل دولتی این هست که اگر این واردات نمی بود، نرخ تورم به احتمال قریب به یقین بالاتر از سطحی بود که نرخ تورم تا اون حد افزایش پیدا کرده، و اگر دروازه های کشور بسته بشه به عللی، نرخ تورم اوجگیریش باز هم شدیدتر میشه. و من تصورم بر این هست که در حال حاضر مهمترین اهرم دستگاه اجرایی کشور برای جلوگیری از تورم باز هم بیشتر، چون که همونطور که خودتون گفتین نرخ تورم در سطح بالایی هست، منتها دولت از اون میترسه که اگر جلوی واردات گرفته بشه اوجگیری تورم شدت پیدا بکنه، منتها استفاده از بازرگانی خارجی و به خصوص واردات در راه کنترل تورم دارویی هست که حتی میتواند عواقبی بدتر از خود بیماری به وجود بیاره.
نکته ای که در هر حال بسیاری مطرح میکنند و به ویژه بخش خصوصی ایران، که در اثر این تحریم های بین المللی ایران مجبوره که کالاهای مورد نیاز خودشو 30% بیشتر از قیمت بازار جهانی بخره. آیا این افزایش واردات رو میشه در این رابطه دید؟ یعنی اینکه حجم واردات در واقع ثابت مونده یا حتی پایین اومده، هزینه خرید واردات بالا رفته؟
من تصور نمی کنم که عامل افزایش این ارزش واردات به کشور این مسئله‌ای باشه که شما بهش اشاره میکنید. در واقع اون چیزی که در حال حاضر به عنوان گرایش مسلط در بازرگانی خارجی ایران و در واردات ایران دیده میشه، شدت گرفتن همون گرایشی هست که قبلا هم وجود داشت و اون آسیایی شدن بازرگانی خارجی ایرانه. یعنی ما میبینیم که به شدت وزنه آسیا در واردات ایران افزایش پیدا میکنه، از وزنه اتحادیه اروپا به شدت کم میشه و جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با توجه به روبرو شدن با مسئله تحریم ها بیش از پیش تلاش میکنه بره به طرف کشورهایی در آسیا که تماکان بتوانند بعضی از موانع ناشی از تحریم های بین المللی رو دور بزنند. این وضعیت از آن لحاظ برای جمهوری اسلامی امکان پذیر شده که به هر حال درآمدهای نفتی همچنان انبوه و این قدرت مانور جمهوری اسلامی رو در عرصه واردات حفظ میکنه، چون که به هر حال کشورهایی هستند در آسیا که به شدت نیاز به ارز دارند و دولت ایران هم این ارز رو در حال حاضر در اختیار داره. منتها مسئله ای که مطرح هست اینه که اولا تا چه زمانی کشورهای آسیایی بتوانند بیش از اروپایی ها در برابر موانع ناشی از تحریم مقاومت بکنند، و پرسش دوم این است که ارز موجود در خزانه های جمهوری اسلامی اون هم در شرایط دشوار بین المللی برای کشور تا چند اندازه کفاف ادامه این واردات انبوه رو میده.
و اما ادامه تحریم های بین المللی علیه ایران و تأثیرهای این تحریم ها بر روی اقتصاد ایران همچنان مورد اختلاف است، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی مانند آیت الله خامنه ای میگوید این تحریم ها فرصتی است برای ایران.
در مقابل تحریم خوشبختانه مسئولین تدابیر بسیار مستحکم و خوبی گرفتن. تصمیم مسئولین بر این است که این تحریم رو تبدیل کنن به یک فرصت.
و آقای احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفت که حضورش در نیویورک خود نشانه شکست این تحریم هاست.
تحریم ها اثری ندارن. اگه قرار بود تأثیر داشته باشه الان من اینجا نبود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تحریم ها را عامل بیکاری و گرانی می دانند. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد ایران در تهران:
من میبینم در اقتصاد ایران که برخی از آثار این تحریم ها واقعا بروز کردن. الان آثار برخی گرانی ها و گران فروشی ها در اقتصاد ایران ظاهر شده. برخی کمیابی ها در کارهای واسطه ای که برای صنعت ضرورت داشتند هم موجب اخلال در تولید صنعتی شده است. این که یه دولتی بگه این برای من فرصت هم شد، اگر راستم بگه ممکنه اون فرصت برای این دولت باشه به دلایل سیاسی، به دلایل مدیریتی خودش، به دلایل اینکه فرصت‌های ویژه‌ای برای خودش پیدا می‌کنه، یا یه چیزی به کرسی می‌شونه، یا یه جعبی رو می‌بینه متلاطمه یا متلاطم میشه، بهره‌برداری خودشو می‌کنه، این ربطی به اقتصاد ملی نداره. این تحریم‌ها در نوع خودشون بی‌سابقه‌ن، هم گستردن، هم قوی‌ن و هم بر صحنه اقتصاد ایران دارن وارد میشن که حساسیت‌های ویژه‌ای داره. با تاریخ تحریم‌ها رو نگاه کنیم در کشورها، مثلا در کوبا یا در مورد کره شمالی یا در مورد جاهای دیگه، این اثر به این صورت نبوده. از اون طرف هم اونها همیش وقت واکنششون نیدن که حالا بلیت ما برنده شد، خیلی فرصت شد، خیلی عالی شد برامون. مثلا در مورد کوبا همیشه این مسئله رو مطرح میکنه که وجود اون تحریم ها موجب عقب ماندگی های صنعتی است و اون مداخله ها و اون تحریم ها ما رو به محدود کردن های شماری از آزادی ها کشانده، از حالا درست یا نادرست. یعنی اون در اون مورد میشه اونجوری گفت بهش و اونها میگوین و قابل اعتنام هست اون حرف، ولی در مورد اینجا این فرصت ها محدود به برخی از سیاست های ویژه دولت که لابد دنیا رو و اقتصاد رو اینطور متلاطم میخواد. اما در صحنه اقتصادی می فعالیت های تولیدی، قیمت ها و اشتغال که بیشتر الان مورد نظر ما هست، آثار منفی این تحریم ها رو بدون اینکه واکنش های ضد تحریم تونسته باشه اون رو کنترل بکنه ما میبینیم. گرانی ها رو خدمتتون عرض بکنم، برخی گران فروشی ها بیشتر ظاهر شده است تا گرانی ها. برخی کمبود ها هست در مورد شماری از کالاهای واسطه ای و نهادهای واسطه ای که پیچیدگی خاصی دارن و باید از خارج وارد بشن و یه صنعت بزرگ رو و انشاب های اون صنعت و زنجیری صنعتی رو لنگ میذارن. اینا تو شرکای صنعتی اگر بریم میبینیم این لنگ کاری در واقع ایجاد شده. به همین مناسبت هم هیچ انگیزه ای یا ضربه هایی یا تزریقی در خونهای اقتصاد برای اینکه بتونه از این بیکاری خیلی گسترده یه کمی نجات بده اقتصاد رو به چشم نمیخوره. یه نکته رو اینو خدمتتون بگم، تشخیص بین اثر تحریم و اثر این یارانه ها، این هدفمندسازی، یعنی بخوایم اثر تدریجی یارانه ها و بحران اقتصاد داخلی این سه تا و چهارمی بحران جهانی. تفکیک و تشخیص اثر اینها البته کار دشواریه. من میخوام بگم اقتصاددانان حرفه‌ای هم ممکنه گرایشایی رو بیان بکنن، برآوردهایی داشته باشن، مگر اینکه برون به سراغ اندازه‌گیری دقیق که اونم آمار اطلاعات به روز و به هنگام میخواد که نامویستره. اما من به عنوان یک اقتصاددان از تجربه هم کمک میگیرم، از شناخت عمومیم کمک میگیرم و میگویم که توی این جریان ها صرف نظر از اون روندهای داخلی اقتصاد یک نوع انقباض و ناگشودگی در کار رو ایجاد کرده بود، اثر تحریم آشکار و جدی است، به ویژه روی تورم و روی بیکاری و روی تولید شماری از فرآورده های صنعتی که نیاز به نهادهای واسطه ای های تک دارند.
خب یک موردی که در هر حال گفته میشه که تأثیرش بیشتر از همه جا چشمگیره، مسئله همین تحریم واردات بنزینه. دولت میگه که بعد از این تحریم خودش دست زده به تولید و خودکفا شده و حتی صادر میکنه. از طرف دیگه مطرح میشه که نه، این در واقع واحدهای پتروشیمی هستن که تولیدشون منحرف شده به طرف تولید بنزین. امکان از لحاظ صنعتی هست که واحدهای پتروشیمی الان بنزینی تولید کنن که گفته میشه مرغوب هم نیست؟
امکان تکنولوژیش هست، اما اون تکنولوژی هرگز اقتصادی نیست، در واقع آزمایشی است، برای که راندمان بسیار پایینی داره. خوراک پالایشگاه که میره، از اون طرف اون بازدهی رو که یه پالایشگاهی که برای بنزین ساخته شده مثل مثلا پالایشگاه آبادان، این واحدهای پتروشیمیایی اون خوراک رو میگیرن، بازده خیلی کمی میدن. ضمن همینطور که گفتید آلودن مواد سرطانزا هم گفته میشه، من اون رو واگذار میکنم به متخصصان پزشکی عمومی، پزشکی اجتماعی و اهل فن. اما احساس میکنن راننده ها، میگوین راننده هایی که زیاد پمپ بنزین میرن، زیاد تو چهارراه گیر میکنن، راننده های حرفه‌ای میگوین بوی بنزین عوض شده، بدبو شده. من البته نمیدانم چقدر درست میگن، چقدر این تولید فرآورده های داخلی آمده توی سیستم که این اثر رو بذاره، اما یه چیزی رو مطمئن هستم، مقداری از فرآورده های داخلی شروع کرده به بازار آمدن، شروع کرده به در واقع به مخزن ها آمدن. این مقدار اولا زیاد نیست. ببینید ما 70 میلیون لیتر در روز رو مصرف داریم، گویا 78 تا میشه، شب عید زیادتر میشه. حالا با این کوپونا و گرون شدن ها و در عدم دسترسی ها یه مقدار گفتن کمتر میشه، ولی شما متوسط 70 رو داشته باش، این 70 45 6 تا در داخل تولید میشه. حالا من گمان نمی کنم بیشتر از 1 تا 3 تا این پالایشگاه ها توانسته باشن یا بتوانن دست بالا بیشتر از 5 تا 10 تاشو تولید کنن، باقیش باید از خارج بیاد. اما یه نکته هم باز اینجا وجود داره، احتمالاً ایران گرانتر میخره و احتمالاً به زودی گران شدن بنزین شروع میشه، گرانتر از واسطه ها خریداری میکنند و البته نمیخوان واسطه ها شناسایی بشه، نمیگن، شاید مثلا بر اساس تصادف کشف بشه. خیلی از این توصیه گران خارجی که توصیه میکردن به جهان غرب که تحریم بنزین در ایران خیلی موثره، من یه ردیابی هایی کردم، شماریشون یک جور ارتباط دارن با شبکه قاچاق بنزین به داخل ایران، شماریشون. حالا اینو هم من خیلی مستند نمیگم، تا سندم در بیاد خدمتتون بگم. آنچه که مشخصه اینه که خلاصه از این 70 میلیون لیتر 45 6 تاش تولید داخلی شده، 4 5 تا بیشتر شده، یه 2 3 4 تا هم 4 تا 5 تا هم صرف جویی های هستش، ولی کماکان هم از ذخایر داخلی و هم از واردات نامکشوف استفاده میشه که حالا زمان طول میکشه تا این حقیقت بیرون بیاد.
نظر فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی را شنیدید. به پیام چند شنونده درباره تأثیر تحریم ها گوش میکنیم.
همونطور که کارشناسان محترم رادیو فردا اعلام کردن، تحریم ها جواب داده و خوبم جواب داده. اما من به عنوان یک شهروند ایرانی موافق با تحریم هستم، نه مخالف، چرا که 70% مردم مخالف حکومتن. اون 30% باقی مونده فقط مشکلات اقتصادی میتونه نظر اون 30% در مورد حکومت عوض کنه، به امید اون روزی که همه ایرانی ها بفهمن که این حکومت شایسته اونها نیست.
از روزی که آقای احمدی نژاد اومده رئیس جمهور شده است 4 تا تحریم شدیم. تحریم 4 رومی که حدود 2 ماه و 2 نیم تحریم شدیم، خدا وکیلی به اون خداوندی خدا قسم که کمره حمل و نقل بین المللی رو شکنده است. 2 ماه و 2 نیم من الان از آلمان دارم به شما زنگ میزنم، موندیم اینجا، بار بهمون نمیدن، موندیم آواره. چی کار باید بکنیم؟ این کاغذ باطله ای که آقای احمدی نژاد میگفت، آقای احمدی نژاد حمل و نقل بین المللی تو خبر داری چی شده، کمرش شکسته، این کاغذ باطله، کمر ما رو شکوند آقای احمدی نژاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. خوش و خرم باشید.
بله دوستان، شنونده مجله اقتصادی هفته بودین. این مجله را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده بود و با پایان گرفتن اون به پایان مجله نیمروزی میرسیم. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان با ما باشید. همکارم تا نیم ساعت دیگر با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهد بود.